بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، فن سوم، الکون و الفساد، صفحه 100، 108. ولیس اذا کان للمرکب شیء بهی یقبل بهی یقبل الصوره و شیء بهی یحفظ فقط کف و ذلک. گروهی معتقد بودند که عنصر اصلی عالم جسم ارض و ماء است، زمین و آب، قول اینها را با یک دلیل رد کردیم، الان میخوام با دلیل دوم هم رد کنیم. از این دو عنصر که یکی آب است یکی خاک، گل تشکیل میشه، مرکبی که اسمش گله تشکیل میشه و این گل باید تبدیل بشه به اجسام ترکیبی. البته تبدیلش به عنصر فعلا مورد اشکال نیست، چون گل تبدیل به عنصر نمیشه. حالا شاید ارض و ماء تبدیل بشن، ولی وقتی میخوام مرکبی رو بسازیم باید این آب و خاک رو با هم مخلوط کنیم گل بشه، و به این گل تنها نمیشه اکتفا کرد، بلکه باید عامل دیگری هم دخالت کند، و اون عامل دیگر حرارته. وقتی حرارت دخالت کرد معلوم میشه که نار هم داره دخالت میکنه، پس نار هم میشه عنصر اصلی، یا هوا هم که حاره دخالت میکنه و اونم میشه عنصر اصلی. پس عنصر اصلی فقط این دوتا یعنی زمین و آب نیستند. اما نحوه دخالت کردن حرارت، این در اشکال قبل اینطور بیان شد که باید این گل از گل دیگر تمیز داده شود، چون ما یه مرکب که نمیخوام بسازیم، انواع مرکبات میخوام بسازیم، پس بنابراین باید اختلاف در این گل ها حاصل بشه، و اختلاف از طریق همون نحوه پخت این گله که این توضیح داده شد. حالا بازم همین اشکال داریم، یعنی اشکال داریم که حرارت هم باید دخالت کند، بنابراین نار هم دخالت میکنه و نار میشه عنصر اصلی. اما دخالتی که حرارت میخواد بکنه نه برای پیدایش تمیز بین مرکباته که در جلسه گذشته گفتیم، بلکه برای حفظ نوع و شخصه، یعنی از این جهت دیگر هم حرارت با دخالت کنه. توضیح بس اینه که وقتی که ما دو تا عنصر رو کنار هم میذاریم و ترکیبی درست میکنیم، تمام توجهمون نباید به این باشه که یکی قابل است یکی حافظ. قبول داریم که آب قابله، یعنی نقش ترکیبی رو قبول میکنه، و قبولم داریم که خاک به خاطر سفتی حافظ این نقشه. این دوتا رو قبول داریم، ولی قبول نداریم که در یک مرکب این دوتا کافی باشند، فقط قابلی داشته باشیم و حافظی داشته باشیم. این مرکب شخصش باید محفوظ بمونه، نوعش هم باید محفوظ بمونه. شخصش از طریق تغذیه محفوظ میمونه، و نوعش از طریق تولید. یعنی مثلا انسان رو ملاحظه کنید، یا نبات رو یا حیوان رو، اینا اگه بخوان باقی بمونن با تغذیه کنن، خود شخص اگه بخواد باقی بمونه با تغذیه کنه، نو اگر بخواد باقی بمونه با تولید مثل کنه. پس بقای نو و بقای شخص رو هم ما علاوه بر اون بقای اشکال لازم داریم. این چنین نیست که فقط مرکب شکلی رو قبول کنه و بعد همون شکل رو حفظ کنه. باید شخص هم حفظ بشه با همون شکلی که بشتاده شده، نو هم باید حفظ بشه. و این شخص و نو اگر بخوان حفظ بشن، احتیاج به حرارت غریزی هست. حرارت غریزی باید دخالت کنه تا این شخص حفظ بشه. و حرارت غریزی باید با غذا تامین بشه. تولید مثل همینطور احتیاج به غذا داره. پس این شی وقتی که مرکب میشه احتیاج به حرارت هم پیدا میکنه. و چنین نیست که فقط به همون قابل و حافظ اکتفا کنه. پس احتیاج به حرارت هم هست. وقتی حرارت مطرح بشه نار هم دخالت میکنه و نار هم میشه اصل اصلی. خب همه مرکبات آیا احتیاج به تغذیه دارن برای حفظ شخصشون؟ به احتیاج به تولید دارن برای شخص، برای حفظ نوعشون؟ یا این چنین نیست؟ مثلا جمادات ملاحظه کنید، احتیاج به هیچ کدوم از این دوتا ندارن. بله نبات احتیاج داره، حیوان احتیاج داره، انسان هم احتیاج داره، ولی جماد احتیاج نداره، در اونی که اونم از مرکباته. توی این جماد شما چطوری نار رو دخالت میدید؟ ایشون میفهمد که این گل باید شکل بگیره و خطوطی پیدا کنه. گلی که الان از آب و خاک به وجود آمده باید شکل بگیره و خطوطی پیدا کنه. این در مرکبات نباتی هم هست، در حیوان انسان هم هست. علاوه بر این که احتیاج به تغذیه و تولید داره، احتیاج به این قبول شکل و تخطیطات هم داره. ولی ما چون در اونها تغذیه و تنمیه رو، تغذیه و تولید رو مطرح کرده بودیم، دیگه حالا خیلی به شکل و تخطیط توجهی نمی کنم. ولی در جمادات چرا؟ در جمادات تغذیه و تولید مطرح نیست، پس مهم همین شکل و تخطیطه. این چطوری درست میشه؟ با گل که شکل درست نمیشه، با گل که تخاطیط درست نمیشند. این باز احتیاج به دخالت داره، باز احتیاج به دخالت نار داره که این گل پخته بشه، بر اثر پختن یه شکلی پیدا کنه، بعدم تخاطیطی روش بیاد. مثلا حالا یه وقتی کره میشه، یه وقتی مکعب میشه. خطوطی که الان روی جمادات میبینیم، خطوط الان روی نبات و انسان و حیوان بیشتره. تخاطیط چهره داره، تخاطیط بدن داره، تخاطیط ساقه، ریشه، تنه، اینا همه هست. اما در جمادات هم بالاخره اینا وجود دارن، هم شکل وجود داره هم تخاطیط، اگرچه کمتر. اینا با گله تنها درست نمیشه، احتیاج به اضافه داره و اون اضافه حرارته. پس توجه کردید دو تا اشکال بر این گروه وارد کردیم و در هر دو اشکال نتیجه گرفتیم این بود که نار هم باید دخالت کند یا هوا هم باید دخالت کند و عنصر اصلی این دو تا باقی نمیمونند، باید عنصر رو اضافه کرد. منتها در اشکالی که جلسه گذشته خوندیم، گفتیم نار دخالت باید دخالت کند تا تمیز بین این جلهایی که میخوان مرکبات رو بسازن پیدا بشه. در الان داریم نار رو دخالت میدیم تا شکل و تخاطیط رو و به دنبالش حفظ نوع و حفظ شخص رو هم درست کنه. پس در هر دو اشکال مطرح میشه که نار دخالت داره یا حرارت دخالت داره، ولی نحوه دخالتشون متفاوته. اینو در جلسه گذاشتم گفتم که هر دو اشکال ما تقریبا نتیجه شون یکیه. نتیجه شون اینه که باید حرارت باشد، یعنی باید نار یا هوا باشد. پس نمیتونید به این دو امثال اکتفا کنید چنانچه اکتفا کردید. این اشکال دوم بود که فرقش هم با اشکال اول روشن شد. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 100 این سطر 8 و لیسه ازا کانل المرکب که در بحث ما تین است، شیء اون بهی یقبل و صورت که در بحث ما این شیء ما است، و شیء اون بهی یحفظ و که در بحث ما این شیء عرض است. یعنی اگر بخواهیم مرکبی که تین است درست کنیم، به شیء که قبول صورت کند یعنی آب، و به شیعی که به توسط اون شیع این صورت حفظ بشود یعنی خاک، نمیتونیم اکتفا کنیم. لیسه ازا کانل المرکب شیع اون که به توسط اون شیع این مرکب قبول صورت میکند، و شیع اون شیع دیگری که به توسط اون شیع یحفظ این مرکب حفظ میشود. این چنین نیست که اگر برای مرکب این دو شیع حاصل شدن فقط کفا ذلک. این حصول این دو کافی باشد، یعنی حصول قابل و حافظ، زیرا اقل چیزی که مرکب به اون چیز احتیاج دارد هو و شکل و تخطیط. این که میگه اقل چیز، چون در جماد هم میاد، در نبات و حیوان و انسان هم میاد. حالا در نبات و حیوان و انسان علاوه بر این چیزی هم اضافه میشه که تغذیه و تولید باشه. پس حد اقلی که بهش احتیاج داریم همین شکل تخطیطه. گاهی از اوقات هم اضافه بر این هم احتیاج داریم، ولی دیگه اینا لااقلند. اقل چیزی که احتیاج دارد به اون چیز مرکب شکل تخطیطه. بعد اضافه میکنه که بلکه علاوه بر شکل تخطیط، بعضی مرکبات مثل نبات و حیوان احتیاج به قوا و احوال اخرى دارند. احتیاج به قوا دارن، یعنی قوایی باید باشد در راکه، قوایی باید باشد محرکه، این قوا لازمند. و احوال دیگر یعنی گاهی ممکنه احتیاج باشد که این حرارت داشته باشه یا برودت غریزی داشته باشه، یا گاهی مثلا حرارت بالا میره برودتی باید بیاد این حرارت رو بیاد پایین و سلام کو باها کذا. بالاخره احتیاج به احوالی پیدا میشه، قوایی لازمه، احوالی پیدا میشه، خصوصا در نبات و حیوان. این خصوصا فی نبات و حیوان نشون میده که در غیر این دوتا هم احتیاج به قوا و احوال دیگر هست، منتها در این نبات و حیوان به طور خصوص، به علل خصوص این قوا و احوال هست. در جمادات این اتفاق میفته گاهی که احتیاج به قوا و احوال هست، اگرچه خود جماد نتونه این کار رو انجام بده، یا در مرکبات غیر تام. در مرکبات غیر تام حالات مختلف اتفاق میفته، چون میدونید ما سه جور جسم داریم، یکی جسم عنصری که بسیطه، دوتا مرکب. این دو تا مرکب ها یکیشون تام یکی ناقص. مرکب تام عبارت از جماد و نبات و حیوان که انسان هم جزی از حیوانه. مرکبات ناقص هم کائنات الجرف هست. مثلا فرض کنید که اون شهاب، قول این آقایون شهاب یه مرکب ناقصه، یعنی مرکب از چهار تا عنصر نیست، مرکب از دخان و خاکه، نه مرکب از نار و خاکه که میشه دخان. این دخان میره بالا، خب قوه بالا رفتن داره، بعد حالتش حالت دخانه، وقتی به نار میرسه مشتعل میشه، حالت جدید پیدا میکنه. پس مرکبات غیر تام هم ملاحظه میکنید احتیاج به قوا و احوال پیدا میکنه. حالا ولو این احتیاجشون همیشگی نیست و خودشون هم نمیتونه احتیاجشون رو برطرف کنن، یعنی به کار گرفتن اون حالاتشون هم اختیاری نیست. حالا در حیوان اختیاریه، در اونا اختیاری نیست. در حیوان هم البته گاهی اتفاق میفته که اختیاری نیست. علی‌الحال احتیاج هست، احتیاج به قوا و احوال هست، اما در نبات و حیوان قوا و احوال دخالت مستقیم داره و وجودش لازمه بیش از بقیه.
چیزی که معدن رو حفظ میکنه،
بله، در معدن آن سال معدن اون صورت معدنیه حافظه،
صورت و قوه
تعبیر به قوه بعیده. حالا از صورت هم تعبیر به قوه ممکنه بشه، ولی اونجا بهش میگن صورت. حالا کسی خواست تعبیر به قوه هم بکنی میشه. حالا شما میخواد بفهمید یحتاج الی قوا، یعنی همون صورت، صورتی که به شفازه میشه. ولی ایشون فرمود مرکب و صورت افاظه میکنن، باید قبول کنه و حفظ کنه. تو همون قابل حافظ این صورت رو ایشون ملاحظه کرد. دیگه دو مرتبه بعد از این که ترکیب حاصل میشه نمیگه باید قوهی داشته باشن که اون قوه صورتش، و صورت قبلا تو مرکب لحاظ کرد، گفت لیسه ازا کانه لیل مرکب شیعون بهی اقبل صوره بهی شیعون بهی افز. تو خود مرکب صورت لحاظ شد دیگه، حالا که بعدن میخواد قوه رو مطرح کنه نظر به اون صورت مسلم نداره. خب تا اینجا مقدمه چینی کرد که در مرکب حداقل احتیاج به شکل و تخطیط داریم یک، و بعدم گفت در بعضی ها احتیاج به قوا و احوال داریم دو. حالا این شکل و تخطیط رو که حداقل و قوا و احوال اخرى رو که بالاتر از حداقل، اینا رو چی باعث میشه؟ چه چیزی عامل این شکل و تخطیط است در همه مرکبات، و چه شیء عامل قوا و احوال است در بعض مرکبات؟ میفهمد هار، حرارت. البته چون بحث می بره رو هار غریزی دیگه ظاهرا نظری به جماد نداره، بلکه نظرش به نبات و حیوانه، علل خصوص حیوان، که این هار غریزی باید تو بدنش باشه که این هار بر اثر تغذیه به وجود میاد و این تغذیه باعث حفظ شخصه، و این هار هم باید باشه تا اضافه تغذیه رو تبدیل کنه به نطفه یا بذر، تا این شی بتواند به توسط نطفه یا بذر نوعش رو حفظ کند. پس برای حفظ شخص و برای حفظ نوع احتیاج به حار غریزی هست، و این حار غریزی نشون میده که این مرکب به آب و خاک تنها اکتفا نکرده، بلکه نار یا هوا هم درش دخالت داشته. ولا شیء یکل حار غریزی، در بین اشیایی که کمک میکنن قوا رو که حفظ نو کنند یا حفظ شخص کنند، هیچ چیزی به اندازه حار غریزی کمک کننده و دخیل نیست. در جمادات، در جمادات حار غریزی رو بله،
اگه عنصر ناری باشه
که
در جمادات
وجود داره. نه اون حالا داریم بحث میکنیم که اصلا عنصر ناری داریم یا نداریم. از حار غریزی میخوام به عنصر ناری برسیم که عنصر ناری هم داریم. نمیشه بگیم عنصر ناری هست پس حار غریزی هست. از این طرف ما داریم میگیم حار غریزی رو میبینیم میگیم پس عنصر ناری هم هست.
شما اگر قرار شد که حرارت سر عقل بشه و از این طریق شکل بشه، اگر نباشه شکلش مانند ببینه اعتماد روحشون هم از
نه. اون که بحث جلسه قبلمون بود که بر اثر تبخ احتیاج به حرارت داریم، الان به تبخ کار نداریم گفتیم. البته الان هم با تبخ کار داریم، ولی تبخی که قبلا بود برای امتیاز چیز مرکبات بود، تبخی که الان داریم برای پیدایش شکل و تخطیط و برای پیدایش قوا و احواله که اینا من توضیح دادم اول بحث. ولا شعه کل هار غریزی، هار غریزی اینا من اشاره کنم که تقریبا شاید روشنم باشه، قبلا گفته شده. مثلا در بدن خودمون ملاحظه کنید دو جور حرارت وجود داره، یکی حرارت غریزی که به طور طبیعی در هر بدنی هست، یکی هم حرارت غریبه، غریبه واقعی یعنی حرارت بیگانه که از بیرون میاد که این بهش اصطلاحا میگن تب. اصطلاحا به این حرارت غریبه میگن تب. در بدن انسان تب هم به وجود میاد که از ناحیه حرارت غریبه است، و حرارت غریزی هم داریم که به طور طبیعی در بدن هست که هم الان اندازه گیری میکنن میان حرارت غریزی بدن انسان 37 درجه است. اگه از اون بالاتر بره حرارت غریبه بیگانه است میشه. خب حرارت غریزی که همین حرارت طبیعی است و از بیرون نمیاد، این لازمه برای کمک کردن به قوا. قوه تغذیه بخواد کار کنه، قوه تولید مثل بخواد کار کنه، تا این حرارت نباشه کار نمیتونه انجام بده. اگه برودت غلبه کنه یا حرارت غریبه بیاد جلو، این هم تغذیه خلل پیدا میکنه هم تولید خلل پیدا میکنه. و اگر این حرارت غریزی عرض کردم با برودت یا با حرارت غریبه ممشوش بشه، کارایش از دست میده، چه بسه که گاهی هم باعث مرگ بشه. یعنی اگه برودت شدید عارض بشه یا حرارت خیلی شدید بشه باعث مرگ بشه. پس حرارت غریزی لازم است در این که قوا را یعنی قوه تغذیه رو کمک کند بر حفظ شخص، قوه تولید رو کمک کند بر حفظ نوع. اگه این حرارت غریزی نباشه اون قوا نمیتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن. بنابراین شخص این مرکب یا نوع این مرکب دیگه باقی نمیمونه. بله در نبات چیه دیگه است، در نبات هم لازمه، منتها در نبات خب با انسان حیوان فرق داره. ولا شیعه کل هار غریزی، چیزی مثل هار غریزی نداریم در کمک رساندن به قوا که قوا کمک بشوند بر حفظ نوع اگر قوه قوه تولیده، یا بر حفظ شخص اگر قوه قوه تغذیه است. ببینید تغذیه و تولید داریم میگیم که هم در حیوان وجود داره هم در نبات وجود داره، و بعضی قوای دیگه هم داریم که فقط در حیوان وجود داره، اونا هم احتیاج به هار غریزی دارن، منتها اونا رو مطرح نکرده به خاطر اینکه میخواسته مطلبش جامع باشه، شامل نبات هم بشه، فقط اختصاص به حیوان نده. و الا شما در حیوان روح بخاری رو دارید که مرکب همه قواست، و روح بخاری حرارت داره. پس در حیوان شما علاوه بر اون قوایی که تغذیه و تولید رو به عهده دارن، قوای دیگر رو دارید که اون قوا با حرارت کار میکنه. یعنی اگر روح بخاری که دارای حرارت وجود نداشت، هیچ کدوم از این قوا فعال نبودن. پس ملاحظه میکنید که تمام قوا، حالا ما داریم حداقلشون رو میگیم که در همه مرکبات وجود دارن، تمام قوا احتیاج به این حرارت غریزی دارن، نه تنها قوایی که حافظ نوعی حافظ شخص. بعید نیست که قوای در را که در حیوان را حافظ شخص هم حساب کنیم، فقط به تغذیه و تغذیه اکتفا نکنیم. چون این شخص اگه چشم نداشت، یا چشم کار نداریم، لامسه نداشت خب خیلی به سرعت این شخص از بین میرفتی که مثلا وارد یه آتشی میشد لمس نمیکرد داغی رو، خب اون آتش این رو از پادر میابرد بدون اینکه خودش متوجه بشه و از خودش دفاع کنه. یا توی آب یخ سرد میرفت از بین میرفت اگه لامسه نداشت میمرد. یا قوه محرکه به خودش، قوه محرکه هم اگه نبود این شخص نمیتونست فرار کنه، فرض کن تو آتش هم میافتاد میسوخم، خب محرکه نداشت، خب نگه نمیتونست بره. همه اینا در حفظ شخص دخالت دارن، تنها تغذیه نیست. تغذیه رو به عنوان این گفتم که میخواست جامع باشه، همه رو شامل بشه، تو درخت هم شامل بشه. ولی ما قوای دیگه هم داریم که احتیاج به حرارت دارند و در حفظ شخص هم دخالت دارند. این علاوه حفظ نوع و شخص متعلق شد به اعانت. هار فریزی کمک میکنن قوا رو بر حفظ نوع و شخص، یعنی کمک میکنن که این مرکب شخص حفظ بشه و نوعش هم از نوعی تولید مثل حفظ بشه. حفظ نوع و شخص رو در جمادات نداریم، جمادات خود شخصشون محفوظ میمونه، تولید مثل هم نمی کنن که از طرف تولید مثل بخوان نوعشون رو حفظ کنن. خب این بحث همون شد. دو تا اشکال بر کسانی که معتقد بودن که عنصر اصلی در جهان جسم خاک است و آب وارد کردیم، که در هر دو اشکال سعی کردیم حرارت رو هم در مرکب دخالت بدیم و بگیم که نار هم عنصر اصلی است یا هوا هم عنصر اصلی، چون اینا هارن، اینا حرارت رو تولید میکنن. این بحث همون شد. از بین گروهی که اقوالشون نرمی کردیم، اصحاب سطوح باقی موندن که میخوام به اونها بپردازیم. کسانی معتقد بودن که سطح عنصر اصلی عالمه. اینا نظرشون این بود که اگر بخواهد مرکبی تولید شود، باید یک عنصر اثرپذیر داشته باشیم تا این عنصر اثرپذیر بتونه با پذیرش اثر ترکیب رو درست کنه و مرکبات رو به وجود بیاره. و اگر جسمی رو شما ملاحظه کنید که مثلا اجسام عنصری رو ملاحظه کنید، اون چی که میتواند اثر بپذیرد سطح ایناست، یعنی ابتدا اثر روی سطح این اجسام وارد میشه، بعد اگر ادامه پیدا کنه در درون این جسم هم نفوذ میکنه. پس اثر ابتداعاً بر سطح وارد میشه و اون سطح هست که این اثر رو میپذیره و به سمت ترکیب میره. بنابراین ما با سطح و اصل بدیم. آثاری که از بالا افاضه میشن بر این موجودات جسمانی، این آثار باید پذیرفته بشن تا این موجود جسمانی بتواند ترکیب شود و یه مرکب رو به وجود بیاره. اون که اثر رو میپذیره چیه؟ سطحه. یعنی هر جسمی اگر بخواد اثر بپذیره، ابتدا سطحش جواب میده، بعدن اگر این اثر ادامه پیدا کنه و کارایی داشته باشه تو عمق هم نفوذ میکنه و الا سطح رو متاثر میکنه. و سطح وقتی اثر رو پذیرفت به سمت ترکیب میره و مرکبات درست میشه. بنابراین دلیل این آقایون بر این که سطح عنصر اصلی است اینه که اول چیزی که در مقابل اثر واکنش نشون میده و اثر رو میپذیره سطح. پس سطح هست که در اصل به سمت ترکیب داره میره. بنابراین باید ما سطوح رو اصل بگیریم. ابن سینا در مقابل کلام اینها و در عرض کلام اینها قاعده ای رو طرح میکنه که این قاعده کلام اینها رو باطل میکنه، ولی به استدلال اینها کاری نداره، حکم معارضه داره، حکم مناقضه نداره، یعنی نقض نمیکنه دلیل اینها رو، بلکه نتیجه خلاف نتیجه ای که اونها گرفتن میگیره. قانونی که ایشون بعد از اینکه این قانون رو ذکر بعد نقض میکنه کلام اونها رو، یعنی استدلالشون رو باطل میکنه. پس اول به استدلالشون کار نداره، مطلبی رو مطرح میکنه که نتیجه‌ای که اونا گرفتن باطل بشه، بعدن میاد سراغ استدلال و استدلالشون رو باطل میکنه. اون قانونی که ذکر میکنه اینه: آنچه که اثر پذیر است امریست از هر جسمی که قابل انفعال باشد. اونی که قابل انفعال اثر میپذیره، یه وقت ممکنه سطحی اثر نپذیره، ولی درون این سر چیزی باشد که اثر بپذیره. مثلا فرض کنید ما یه جسمی داشته باشیم که حرارت پذیر نباشه، تو این آب بریزیم. حالا ممکنه در مثل مناقشه کنید، ایبی نداره، ولی اصل مطلب روشن باشه. این حرارت روی سطح اثر نمیذاره، ولی در درون سطح، یعنی تو اون آب اثر میذاره. یا اگر این مثال نمیپذیرید، مثال دیگه بزنید که سطح شیعی اثر نمیپذیره ولی درون اون شیع اثر میذاره. شاید توی حیوانات بتونید این جریان رو پیدا کنید. چه مثلا فرض کنید که پوست بدنش اثر نپذیره ولی در درون بدن آثاری به وجود بیاد.
مثلا در درون میوه فساد اثر میشه.
حالا به قول شما در درون میوه فساد حاصل میشه، سطحش هم آسیب نمیبینه. ولی اینم اگه ملاحظه کنید تو اینم میشه مناقشه کرد. چون مثلا یه عاملی مثل میکروبی چیزی در درون سیب به وجود آمده، سطح اطراف خودشو آلوده میکنه. اول سطح اطراف آلوده میکنه، دیگه در اینجا سطحی که میخواد آلوده بشه پوست سیب نیست، اون سطح درونی. از اون سطح شروع میکنه میوه رو میپوسونه تا به جلدش برسه. بله ظاهر بله میخوام عرض کنم اگه بس سطح رو مطرح کنید اونجا این مشکل پیش میاد. حالا شما میفرمایید مراد سطح بیرونیه. حالا مثال میشه پیدا کرد، بگردیم شاید پیدا کنیم. علی حال ایشون میفرماید که اثر پذیری مال شیئیست که قابلیت انفعال داره، نه مال شیئی که سطح باشه. پس این اون گفت قانون این است که بگیم سطح اثر پذیره، ایشون میگه نه منفعل اثر پذیره. یعنی هیچ رد نکرد قول او رو، فقط قاعده ای که او مطرح کرده بود ندیده گرفت، یه قاعده کنار اون قاعده جل کرد. گفت شما میگید که سطح اثر پذیره، ما جواب میدیم که سطح اثر پذیر نیست. اونی که منفعل اثر پذیره چه سطح باشه چه جفت باشه. این اشکال اولیست که بر اونها وارد میکنه. بعد اشکال بعدی نقضه. نقض میکنه، این دلیلشون رو باطل میکنه. سه تا اشکال بر دلیلشون وارد میکنه. چون وقتی برسم از کنم فاما اصحاب و سطو فقط غلطو، اینها به اشتباه افتادن، زیرا که گمان کردن که انفعال اولا، یعنی بی واسطه، انفعال اولا هو فی مایل شی، اولا انفعال در چیزی است که اولا و بدون واسطه با شی تماس میگیرد. اول چیزی که با این مؤثر اثر تماس میگیرد اون میشه منفعل، و اول چیزی که تماس میگیره سطحه، پس سطح میشه منفعل. و اگر سطح منفعل شد ترکیب از همین سطح شروع میشه. پس عامل ترکیب و چیزهایی که در ترکیب دخالت میکنن سطوح، یعنی سطوح اصلا، سطوح اصلا که با ترکیبشون فروعات درست میشه. گمان کردن که انفعال اولا در مایل شیء است، در مایل شیء اولا. شیء رو میتونید عبارت از مؤثر بگیرید، میتونید هم عبارت از متأثر بگیرید. یعنی آنچه که در شیء متأثر بی واسطه اول شمرده میشه، یعنی زد. میتونید به شیء رو به معنی مؤثر بگیرید در قسمتی از شیء، در قسمتی از جسم که اولا تماس میگیرد با مؤثر. هر دوش درسته. خب و اون چه که اولا تماس میگیره با مؤثر سطحه، پس متأثر و منفعل اصلی میشه سطح. تا تا اینجا کلام این گروه نقل شد و گمانشون هم یا استدلالشون بیان شد. حالا هر چقدر ابن سینا دو جور جواب میده، یه جواب معارضه‌ای که قاعده دیگری رو مطرح میکنه، جواب مناقضه‌ای. جواب معارضه‌اش اینه: بل الانفعال فی ما من شأنه ان ینفع. انفعال مال اون بخشی است که قابلیت انفعال داره، نه اون بخشی که اولا با مؤثر تماس میگیره. ممکنه اولا تماس بگیره ولی تأثیر پیدا نکنه، اونی که قابلیت تأثیر داره اون میشه منفعل، نه اینکه هر چی که نزدیکتره بشه منفعل. این جواب اولیشونه که جواب معارضه‌ایه. جواب مناقضه‌ای هم داره که عرض کردم سه جوره، سه تا نقض بر اونها وارد میکنه که ظاهرا نمیرسیم. بعد بذاریمش برای جلسه بعد.